صفحه 1229 گفتم با توجه به این نکته که روح آدمی دارای سه جزء است، همچنان که جامعه از سه گروه تشکیل می‌یابد، دلیل دومی هم می‌توان به دست آورد. پرسید منظورت کدام دلیل است؟ گفتم چون روح دارای سه جزء است، لذت هم باید سه نوع باشد و هر نوعی با جزئی از روح سازگار. همچنین هوس‌ها و تسلط بر هوس‌ها نیز باید سه گونه باشند. گفت منظورت را روشن‌تر بیان کن. گفتم ساعتی پیش گفتیم یکی از اجزای روح جزئی است که آدمی به یاری آن شناسایی به دست می‌آورد. جزء دوم منشأ خشم و اراده است. برای جزء سوم نتوانستیم اصطلاحی بیابیم که بتواند آن را چنان که لازم است توصیف کند، زیرا آن جزء به اشکال و صور گوناگون نمایان می شود. از این رو گاه آن را با توجه به نیرومندترین میل ها که از آن ناشی می شوند، مانند میل به خوردن و نوشیدن و شهوت، جزء شهوانی نامیدیم، و گاه با توجه به این معنی که این گونه میل ها را به یاری پول بهتر و زودتر می توان تسکین داد، جزء پول دوست نام دادیم. گفت حق داشتیم آن را چنین بنامیم. گفتم حال اگر بگوییم هدف همه هوس ها و امیال این جزء جلب نفع است و بدین مناسبت آن را جزء نفع پرست بنامیم، این عنوان برای توصیف فعالیت اصلی آن کافی خواهد بود. از این پس اگر در ضمن بررسی همه جا این عنوان را به کار ببریم، هر کس خواهد توانست منظور ما را دریابد. گفت من نیز به همین عقیده ام. گفتم جزئی که خشم و اراده از آن می‌زاید، چنان که می‌دانی همواره خواهان قدرت و جاه و شهرت است و از این گونه چیزها لذت می‌برد. گفت راست است. گفتم از این رو پس از این آن را جزء جاه طلب روح خواهیم نامید. گفت خوب است. گفتم ولی جزئی که آدمی به وسیله آن دانش به دست می آورد، فقط در پی شناختن حقیقت است و به شهرت و پول به مراتب کمتر از دو جزء دیگر توجه دارد. گفت درست است. گفتم پس اگر آن را جزء دانش پژوه بنامیم، عنوانی درست به کار برده ایم؟ گفت آری. گفتم در بعضی روح ها زمام حکومت به دست این جزء است و در بعضی دیگر به دست جزئی دیگر. گفت راست است. گفتم بدین جهت می توانیم گفت که سه گونه آدمی هست: دانش پژوه، جاه طلب، نفع پرست. گفت راست است. گفتم به همین دلیل لذت ها را نیز می توانیم به سه نوع تقسیم کنیم و بگوییم هر گونه آدمی طالب نوع خاصی از لذت است. گفت درست است. گفتم اگر از آن سه گونه آدمی یکی پس از دیگری بپرسی که کدام نوع زندگی لذیذتر و خوشایندتر از انواع دیگر است، بیگمان هر یک نوع زندگی خود را برتر خواهد شمرد. نفع پرست مدعی خواهد شد که لذت جاه طلبی و فرا گرفتن دانش در مقام مقایسه با لذت مالندوزی به پشیزی نمی ارزد، مگر اینکه پولی از آنها به دست آید. گفت راست می گویی. گفتم جاه طلب چه خواهد گفت؟ لذت مالندوزی را بی ارج نخواهد شمرد و لذت فرا گرفتن دانش را، اگر دانش مایی جاه و شهرت نباشد، حمل بر یاوه و هزیان نخواهد کرد. گفت هیچ تردید نیست. گفتم گمان میکنی کسی که دوست داره دانش است چه پاسخی به سؤال تو خواهد داد و همه لذات دیگر را در مقام مقایسه با لذت جستجوی حقیقت و کسب شناسایی چگونه وصف خواهد کرد؟ این یکی را لذت راستین نخواهد نامید، و همه لذت‌های دیگر را غیر قابل قیاس با آن نخواهد شمرد؟ آیا نخواهد گفت لذتی که دیگران از زندگی خود می‌برند لذتی است ناشی از ضرورت، چه اگر ضرورت مجبورشان نمی‌کرد در پی آن نمی‌رفتند؟ گفت اینجا حدس و گمان بیجاست، زیرا ما خود از دوستداران دانشیم و می‌دانیم که حقیقت جز این نیست. گفتم پس می‌بینی که آن سه گونه آدمی درباره مفهوم لذت و به طور کلی درباره ارزش کیفیت زندگی با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در اینجا مطلب این نیست که زندگی کدام یک از آنان شریفتر و بهتر و کدام پستر و بدتر است، بلکه این است که کدام یک از آن انواع زندگی لذیذتر و از درد و رنج مسونتر است. اکنون نیک بیندیش و بگو چگونه میتوان تشخیص داد که عقیده کدام یک از آن سه درست است؟ گفت نمیدانم به این سوال چه پاسخی باید داد. گفتم بگذار مسئله را از دیدگاهی که پیشنهاد میکنم بنگریم. وقتی که آدمی بخواهد درباره موضوعی داوری کند، بیاری کدام وسایل میتواند حکم درست را به دست آورد؟ آیا نه بیاری تجربه و تفکر و استدلال خردمندانه؟ یا وسیله بهتری میشناسی؟ گفت نه. گفتم نخست بگذار درباره تجربه بحث کنیم. به عقیده تو کدام یک از آن سه گونه آدمی در همه لذت‌هایی که برشمردیم بیش از دیگران تجربه دارد؟ آیا تجربه نفع پرست در لذت حاصل از جستجوی دانش بیش از تجربه مرد دانش پژوه در لذتی است که از پول درآوردن ناشی می‌شود؟ گفت هرگز، زیرا مرد دانشپژوه که فطرتاً مشتاق شناسایی است، به حکم طبیعت کنجکاوش از اوان جوانی با همه انواع لذت آشنا می شود، در حالی که نفع پرست در پی شناختن ماهیت حقیقی چیزها نیست و با لذت این گونه جستجو آشنا نمی گردد. حتی اگر هم در این راه گام بردارد به آسانی نمی تواند به آن لذت دسترسی یابد. گفتم بنابراین مرد دانش دوست در هر دو لذت بیش از مرد نفع پرست تجربه دارد؟ گفت آری به مراتب بیشتر. گفتم درباره جاه طلب چه عقیده داری؟ تجربه مرد دانش دوست در لذت ناشی از شهرت و افتخار کمتر از تجربه مرد جاه طلب در لذت پژوهش و تفکر است؟ گفت نه، زیرا نفع پرست و جاه طلب و دانش پژوه هر سه چون به هدف تلاش خود برسند شهرت و افتخار کسب می کنند و چنان که می دانی بیشتر مردم هم توانگران را محترم می دارند، هم صاحبان قدرت و هم فیلسوفان را. بنابراین همه آنان از لذت شهرت و افتخار بهره‌مند می گردند، در حالی که لذت مشاهده جهان حقایق خاص مرد دانش پژوه است و نفع پرست و جاه طلب را از آن بهره ای نیست. گفتم پس داوری مرد دانش دوست از حیث اتکا به تجربه درست‌تر از داوری آن دو مرد دیگر است؟ گفت بیگمان. گفتم گذشته از این او در میان آن سه مرد یگانه فردی است که تجربه را با تفکر توأم می سازد. گفت درست است. گفتم سومین وسیله داوری نه در اختیار نفع پرست است و نه جاه طلب به آن دسترسی دارد، بلکه تنها مرد دانش پژوه می تواند از آن سود بجوید. گفت منظورت کدام وسیله است؟ گفتم مگر داوری درست از راه استدلال خردمندانه به دست نمی آید؟ گفت چرا؟ گفتم چنان که می دانی استدلال خردمندانه اساسی ترین ابزار کار مرد دانش پژوه است. گفت صحیح است. گفتم اگر ثروت بهترین وسیله داوری در موضوعات بود، نفع پرست در هر مورد بهتر و درستر از دیگران داوری می کرد. گفت راست است. گفتم اگر شهرت و پیروزی و نیروی جسمانی بهترین وسیله داوری بود، در این صورت مردی که همواره در طلب جاه و پیروزی است، بهتر و درستر از دیگران می توانست در هر امری داوری کند. گفت تردید نیست. گفتم ولی چون ثابت شد که ابزار داوری تجربه و تفکر و استدلال خردمندانه است، گفت پس باید گفت داوری مردی که دوستدار دانش و تفکر و استدلال است درست‌ترین داوری هاست. گفتم بنابراین عالی‌ترین لذت ها لذتی است که به جزء دانش پژوه روح آدمی دست می‌دهد و لذیذترین زندگی ها زندگی آن کسی است که در وجودش زمام فرمان روایی به دست این جزء روح است. گفت درست است، زیرا مرد دانش پژوه که بیش از دیگران صلاحیت داوری دارد، زندگی خود را لذیذترین زندگی ها می خواند. گفتم به عقیده او کدام نوع لذت و کدام زندگی از این حیث در مرتبه دوم قرار دارد؟ گفت لذت و زندگی مرد جاه طلب و دلاور، زیرا این لذت و این زندگی به لذتی که به دانش پژوه دست می دهد نزدیکتر از لذت و زندگی نفع پرست است. گفتم پس به عقیده او لذتی که نفع پرست از کوشش و تلاش خود می برد پست ترین لذت هاست؟ گفت بی تردید. گفتم این دلیل دوم ما بود و برای دومین بار عادل بر ظالم پیروز شد. دور سوم را به رسم ورزشکاران به نام زئوس که حامی کشتیگیران است آغاز می کنیم و این بار می خواهیم نشان دهیم یگان لذت راستین لذتی است که به دوستداران دانش دست می دهد. در حالی که دیگر لذت ها چنان که روزی از دانشمندی شنیدم اشباح و سایه هایی بیش نیستند. اگر در این دور هم توفیق به دست آوریم پیروزی ما بر حریف قطعی خواهد بود. توضیح حاشیه: رجوع شود به کتب گارگیاس 495 تا 499، فیلیپس خصوصا 11. ادامه متن. گفت دلیل سوم کدام است؟ گفتم اگر به پرسش‌های من پاسخ بدهی و بدینسان راه تحقیق را برای من هموار سازی به نتیجه خواهیم رسید. گفت بپرس. پرسیدم مگر لذت را ضد درد نمی‌دانیم؟ پاسخ داد چرا؟ پرسیدم حالتی هم می‌شناسیم که نه لذت است و نه درد؟ پاسخ داد آری. گفتم آن حالت حد وسطی است میان آن دو، یعنی سکون و آرامش روح است میان لذت و درد، یا چیزی است غیر از این؟ گفت همین است. گفتم میدانی بیماران چه میگویند؟ گفت چه میگویند؟ گفتم میگویند لذتی بالاتر از تندرستی نیست. آدمی تا بیمار نشود نمیداند تندرستی چه لذت بزرگی است. گفت آری چنین میگویند. گفتم کسانی هم که به درد بزرگی دچار بوده اند میگویند لذتی بالاتر از آن نیست که آدمی از درد رها شود. گفت درست است. گفتم پس میبینی که آدمی تا گرفتار درد است توجهی به خوشی ندارد، بلکه رهایی از درد یعنی حالت آرامش را بزرگترین لذت ها می شمارد. گفت البته برای آنکه مبتلای درد است همین حالت آرامش نوعی لذت است. گفتم هنگامی هم که ما احساس خوشی را از دست می دهیم، همین دور ماندن از خوشی نوعی درد است. گفت درست است. گفتم پس حالتی که میان لذت و درد قرار دارد، یعنی حالت سکون و آرامش، گاه چون لذت احساس می شود و گاه چون درد. گفت درست است. گفتم آنچه نه این است و نه آن، ممکن است هم این باشد و هم آن؟ گفت گمان نمی کنم. گفتم مگر لذت و درد حرکات روح نیستند؟ گفت چرا؟ گفتم و حالتی که نه لذت است و نه درد، سکون و آرامشی میان آن دو نیست؟ گفت چرا؟ گفتم پس اگر کسی به علت رهایی از درد لذتی احساس کند و به سبب از دست دادن لذت دردی بکشد، نه آن لذت لذتی حقیقی است و نه این درد دردی حقیقی. گفت درست گفتی. گفتم آن حالت سکون لذت نیست، بلکه در مقام مقایسه با درد چون لذت به نظر می آید. درد هم نیست، بلکه در حال مقایسه با لذت چون درد احساس می شود. بنابراین در اینجا درد یا لذت راستین در میان نیست، بلکه همه وهم و خیال است. گفت لااقل نتیجه‌ای که از استدلال ما به دست آمد همین است. گفتم برای اینکه باز در اشتباه نمانی و نپنداری که ماهیت لذت رهایی از درد است و ماهیت درد دوری از لذت، باید به لذت‌هایی توجه کنی که منشأ آنها درد نیست. پرسید منظورت کدام لذت هاست؟ گفتم از آن گونه لذت‌ها فراوان می‌توانی یافت. مثلا لذت حاصل از بوهای خوش را در نظر بیاور. این لذت بیان که مسبوق به دردی باشد به ما روی می آورد و چون از میان برود دردی حاصل نمی شود. گفت درست است. گفتم بنابراین نباید گمان کنیم که لذت راستین رهایی از درد است و درد راستین دوری از لذت. گفت حق با توست. گفتم ولی بیشتر لذت‌هایی که از راه تن به روح می‌رسند از همین گونه اند، یعنی نوعی رهایی از دردند. گفت راست می‌گویی. گفتم لذت حاصل از انتظار لذت و درد ناشی از انتظار درد نیز چنین است. گفت درست است. گفتم می‌دانی همه لذت‌های جسمانی چگونه اند و به چه می‌مانند؟ گفت نه. گفتم گمان می‌کنم تو نیز مانند همه مردم معتقد هستی که در جهان بالا و پایین و میانه‌ای هست. گفت البته. گفتم اگر کسی را از پایین به مقام میانه ببرند، آیا گمان نمی‌کند که او را به بالا برده اند؟ و چون در آن مقام میانه به ایستد و به پایین بنگرد، اگر بالای حقیقی را ندیده باشد، نمی پندارد که در بالا ایستاده است؟ گفت، به خدا سوگند معتقدم که چنین می پندارد. گفتم، و اگر باز او را به پایین بیاورند، معتقد می شود که به پایین آورده شده است؟ و آیا این بار اعتقادش مطابق حقیقت است؟ گفت بی تردید. گفتم علت این که او در آن مراحل دچار آن پندارها می شود جز این است که از بالا و پایین و میانه حقیقی بی خبر است؟ گفت نه. گفتم پس جای تعجب نیست اگر مردمانی که از حقیقت بی خبرند درباره لذت و درد و حالتی که میان آن دو قرار دارد به اشتباه بیفتند. اینان چون دچار درد شوند، احساس دردی که دارند مطابق حقیقت است، زیرا به راستی درد می کشند. ولی همین که از درد رهایی یابند و به حالت سکون و آرامش که حالت میانه ایست درآیند، معتقد می شوند که به لذت رسیده اند. به عبارت دیگر، چون لذت حقیقی را نمی شناسند، در مقایسه درد با بیدردی به اشتباه می افتند و بیدردی را ضد درد می پندارند. درست چون کسی که رنگ سفید را نشناسد و رنگ خاکستری را ضد سیاه پندارد. گفت این جای تعجب نیست، اگر جز این بود جای تعجب بود. گفتم بگذار مطلب را از جنبه دیگر بشکافیم. آیا گرسنگی و تشنگی و احساس‌های مانند آنها ناشی از نوعی خلأ در بدن نیست؟ گفت بدیهی است. گفتم نادانی و بیخردی هم نوعی خلأ در روح است؟ گفت آری. گفتم وقتی که آدمی خوراک بخورد یا دانشی به دست آورد خلأ پر می شود؟ گفت بی تردید. گفتم خلأ را چه چیز به راستی پر می کند؟ چیزی که واقعا هست یا چیزی که نیست؟ گفت البته چیزی که واقعا هست. گفتم از این دو نوع چیزها کدام یک از هستی واقعی بهره دارد؟ نان و آب و نان خورش و دیگر خوراک های جسمانی؟ یا عقیده درست و دانش و خرد و دیگر قابلیت های روح؟ برای اینکه پاسخ درست را بیابی به این نکته توجه کن. آیا چیزهایی واقعی ترند که با حقیقت جاودان و دگرگون نشدنی خیشی دارند و خود نیز دگرگون نشدنی و جاودانی هستند، یا چیزهایی که زاده فنا و دگرگونی اند و دست خوش فنا و دگرگونی؟ گفت البته چیزهایی که از نوع نخستین اند. گفتم چیزهای فانی و تغییر پذیر بیش از دانش از هستی جاودانی بهره دارند؟ گفت نه. گفتم بیش از دانش از حقیقت ابدی بهره دارند؟ گفت نه. گفتم اگر بهره آنها از حقیقت کمتر باشد، ناچار باید از واقعیت نیز بهره کمتر داشته باشند. گفت بدیهی است. گفتم پس حکم کلی که در این باره میتوان کرد چنین است: چیزهایی که صرف تغذیه بدن میشوند از حقیقت و هستی راستین کمتر از چیزهایی بهره دارند که برای تغذیه روح به کار میآیند. تو نیز این حکم کلی را قبول داری؟ گفت البته. گفتم معتقدی که خود بدن نیز از حقیقت و هستی راستین کمتر از روح بهره دارد؟ گفت آری. گفتم بنابراین باید چنین نتیجه گرفت که روح چون از واقعیت بهره بیشتری دارد و از چیزهای واقعی تر تغذیه می کند، پس تغذیهش نیز واقعی تر از تغذیه بدن است، زیرا بدن از چیزهایی تغذیه می کند که واقعیت کمتری دارند و خود نیز بهره کمتری از واقعیت دارد. گفت درست است. گفتم اگر لذت ناشی از این باشد که چیزی از آنچه با طبیعتش سازگار است پر شود، پس آنچه واقعی و حقیقی است و از چیزهای واقعی تغذیه می کند باید لذتی واقعی و حقیقی درک کند، در حالی که آنچه خود در زمره چیزهای گذران و غیر واقعی است و از چیزهای گذران و غیر واقعی پر می شود، لذتی گذران و غیر واقعی به دست می آورد. گفت کاملا درست است. گفتم بنابراین کسانی که در کشور تفکر و تحقیق بیگانه اند و عمر را در مجالس عیش و نوش و در آغوش لذائذ جسمانی به سر می برند، بیان که بر سفره غذاهای روحی راه یافته باشند، به مصداق تشبیهی که اندکی پیش آوردیم، گاه به سوی پایین می گرایند و گاه به مقام میانه صعود می کنند و بدین سان همواره میان آن دو نقطه در حرکتند، بیان که نگاهی به بالای حقیقی بیفکنند یا گامی به سوی آن بردارند. آنان از هستی حقیقی تغذیه واقعی نکرده و مزه لذت حقیقی و جاودانی را نچشیده اند، بلکه مانند گاوان نگاه خود را به سوی پایین دوخته و سر در آغل لذائذ گذران فرو برده اند. بدین سان عمری به خور و خواب می گذرانند و کاری جز پر کردن شکم و جستن به روی یکدیگر ندارند. گاهی هم برای اینکه این لذت‌ها را از یکدیگر بربایند، با شاخ و لگد به جان یکدیگر می‌افتند و چون هوس‌هایشان تسکین پذیر نیست، یکدیگر را چندان می‌زنند و لگد کوب می‌کنند تا بمیرند، زیرا هرگز از غذاهایی که با هستی حقیقی خیشی دارند تغذیه نکرده و آن جزء روح خود را که ظرف حقایق است با چیزهایی که از هستی حقیقی بهره‌ورند پر نساخته اند. گلافکن گفت: سقراط، گفتاری که در تشریح چگونگی زندگی توده مردم بیان کردی چون کلماتی بود که سخنگویان پرستشگاه ها از زبان خدایان میگویند. گفتم: لذتی که آنان میجویند همواره آمیخته با درد است و چون نیک بنگری شبه و سایه است از لذت راستین، به عبارت دیگر چیزی است که فقط در مقام مقایسه با درد رنگ لذت به خود میگیرد. از این رو تنها مردم بیخرد دل به آن می‌بندند و بر سر آن با یکدیگر کشمکش می‌کنند. همچنان که به قول ستسیخاروس قهرمان ترویا بر سر شبح هلنا به جان یکدیگر افتاده بودند، زیرا هلنای واقعی را نمی‌شناختند. گفت: بر این گفته خرده‌ای نمی‌توان گرفت. گفتم: کسانی هم که همه عمر را در خدمت خشم به سر می‌برند، سرنوشتی جز آن ندارند، یا دوچار رشک و حسدند که از جا طلبی می‌زاید، یا برای اینکه بر رقیبان پیروز شوند ناچارند به زور و ستمگری توسل جویند. خلاصه همواره در پی آنند که از شهرت و پیروزی تغذیه کنند، نه از اندیشه و پژوهش و روشنبینی. گفت: درست است. گفتم: پس نتیجه‌ای که از استدلال‌های گذشته به دست می‌آوریم چنین است. آنجا که شهوت نفع پرستی و هوس جاه طلبی به فرمان خرد و شناسایی گردن نهند و در جستجوی لذت خرد را پیشوای خود سازند و تنها در پی لذت‌هایی بروند که خرد به آنها نشان می‌دهد، در این صورت لذتی که آن دو جزء روح به دست می آورند نه همان لذت راستین است، بلکه لذتی است سازگار با طبیعت آنها و بدین جهت بهترین لذت ها، زیرا بهترین چیزها برای هر موجود چیزی است که با طبیعت آن سازگار باشد. گفت: بی تردید چنین است. گفتم: بنابراین اگر همه اجزای سگانی روح به فرمان جزء دانش پژوه آن تن در دهند و علیه آن قیام نکنند، نه تنها هر جزء روح کاری را که خاص خود اوست به انجام می رساند و بدین سان مطابق عدالت عمل می کند، بلکه تمام روح از لذتی که با طبیعتش سازگار است، یعنی از لذت راستین برخوردار می گردد. گفت: روشن است. گفتم: ولی اگر یکی از دو جزء دیگر غالب آید، نه تنها خود آن جزء لذتی را که در خور آن است به دست نمی آورد، بلکه اجزاء دیگر را نیز مجبور می کند به لذتهای غیر حقیقی که با طبیعتشان بیگانه است روی آورند. گفت: راست است. گفتم: هر چیز به همان اندازه که از شناسایی و خرد دور باشد، این گونه آثار بیشتر از آن ظاهر می گردد. گفت: بدیهی است. گفتم: و هر قدر چیزی از نظم و قانون دور باشد، به همان اندازه از شناسایی و خرد دور است. گفت: درست است. گفتم پیشتر روشن شد که میل‌های شهوانی و استبدادی از نظم و قانون دورتر از هر چیزند. گفت آری، این گونه میل‌ها ضد نظم و قانونند. گفتم و حالان که میل‌های خردمندانه پادشاهان دانش به جوه به نظم و قانون نزدیکتر از همه اند. گفت راست است. گفتم بنابراین فرمانروایان مستبد از لذت‌های حقیقی دورتر از دیگرانند و پادشاهان دانش پژوه به آن لذات نزدیکتر از دیگران. گفت تردید نیست. گفتم پس زندگی فرمانروای مستبد از حیث لذت فقیرترین زندگی هاست و زندگی پادشاه دانش پژوه غنی‌ترین آنها. گفت در این هیچ تردید نیست.